أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. مشركان حجاز و امثال حجاز اینا ستا کار داشتن. یکی گفتارشون بود و یکی هم رفتارشون بود، یکی هم پندارشون. رفتار اونها این بود که بت‌ها را می‌پرستیدن، که از این بت‌ها کاری ساخته نبود، نه نافع بودن نه زار. گفتار اونها این بود که می‌گفتن این بت‌ها شفعای ما هستند. پندار اونها این بود که نمی‌شود خدا را بدون این بت‌ها عبادت کرد. معبود باید کسی باشد که انسان با او تماس دارد، او را می‌شناسد. ما که با خدا تماسی نداریم و شناخت خدا مقدور ما نیست، نمیتوانیم او را عبادت بکنیم، پس معبود ما نیست. این سکار یعنی گفتارشون و کردارشون و پندارشون را قرآن کریم ابطال کرده است. اما کردارشون که عبادت بت‌ها بود، فرمود به این که معبود باید که مؤثر باشه و اینها مؤثر نیستن، پس اینها معبود نیستن. یه قیاسی به صورت شکل ساری تنظیم کرد. این قیاس را میتوان به صورت قیاس استثنایی هم ارائه کرد که اگه اینها معبود بودن میتوانستن نافع و زار باشن، لیکن تالی باطر است، نافع و زار نیستن، پس اینها صلاحیت معبودیت ندارن. کسانی که معبود بودند، اهم از فرشتگان و قدیسین بشر و اصنام و اوثان، همه اونها مشمول این برهانند. چه اونهایی که فی الجمله نافع و زار هستند، منتها مجرای فیضن، نه بالاصال و بالذات، نظیر فرشتگان، انبیا و مانندان. چه اونهایی که هیچ کاری از دست اونها ساخته نیست. فرمودند تنها کسی میتواند معبود باشد که زمام نفع و ضر به دست او باشد، یعنی زار به ذات باشد، نافع به ذات باشد، به اون خداست. اگر موجود هستی او به ذات نبود، قهرن آثار و صفات او هم به ذات نیست. اگر یه موجود هستی او به ذات بود، آثار و صفات او به ذات است. در باره بت‌ها فرمود به این که اینا گذشته از اینکه ناف و زار نیستن، قدرت حرکت هم ندارن. در سوره مبارکه اعراف به صورت خیلی روشن جریان بت‌ها را به این صورت ذکر فرمود که الهم ارجلون یمشون بها ام لهم ایدن یبطشون بها. آیه 195 به بعد سوره مبارکه اعراف این است: الهم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها و یدعو شرکاءکم ثم یکیدون فلا تنظرون. از اینها که هیچ کاری ساخته نیست، نباید توقع نفع و ضر داشت و عبادت اینها هم معقول نیست، مقبول نیست. در باره فرشتگان یا بزرگان مقدسی از بشر، نظیر وجود مبارکه هست عیسی سلام الله علیه، اینها مجاری خیر و رحمت و برکت هستند. اما حرفشون این است که جعلنی مبارکن عین ما کنتو، اگر من منشأ برکتم به وسیله عنایت الهی است، ذات اقدس اله این توفیق و این لطف را به من عطا کرده است که من منشأ برکتم، اگر نه کاری از غیر خدا، چه فرشتگان چه انبیا و اولیا ساخته نیست. آیه 75 و 76 سوره مبارکه مائده این است: ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل و امه صدیقه کانا یعقلان تعام اندر کیفن و وگن و لحمال آیات فمندر انای افکن. هر روز شما نگاه کنید ما چقدر ساده عرض میزنیم که همه میفهمن، ولی اونها معزاله تجراه ها میرون. ما برای اونها رو ثابت کردیم که عیسی مریم نبود و به دنیا آمد، مادرش نبود و به دنیا آمد، محتاجن، غذا میخورن، اینا معبود نیستن. فنظر کیف نبگیر لهم الآیا ثم منظر انای یصرفون. فبود حرف از این ساده تر که ممکن نیست. ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل. سمت وجود مبارکه عیسی سلام الله علیه رسالت است. خب انبیا و مرسلینی هم قبل از ایشون بودن، اونا هیچ کدوم معبود نبودن، حالا این معبود هست. و امه صدیقتون کانا یعقلان تعام، اینا یه بشر عادی هن، از این جهت غذا میخورن، محتاج هن. بعد فرمود اونزور کیفن و بگین و رحمال آیا سم من در انای افکون. اونگاه در آیه 76 فرمود قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا و الله هو السمیع العلیم. اینها مالک نفع و ضر نیستند. مالک و ملک نفع و ضر همان است که مالک یوم الدین است. تبارک الذی بیده الملک است، سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء است و مانند آن. اون که ملکوت هر چیزی به دست اوست، ملک و سلطنت هر چیزی به دست اوست، او خداست. غیر ذات اقدس اله هیچ کسی مالک آسمان و زمین، مالک آخرت، مالک دنیا و مانند آن نیست. و اگر که اونچه انبیا و اولیا و فرشتگان علیهم السلام مجاری رحمت و لطف و عنایت الهی هن، معناش این نیست که اینها بالاصاله مالک ضر و نفع. بنابراین بعضی از معبودهای شما اصلا نفع و ضر نمی رسانن به شما، بعضی هم که می رسانن مالک نفع و ضر نمی رسانن، امینن، خلیفه مالکن، نه مالک، مالک دیگری است. اونی که تبارک الذی بیده الملک، او مالک نفع و ضر است، به اینها عطا می کند، اینها مجدای پیدن، بعد میگن به جعلنه مبارکن این ما کنتو. تو نیست که از اینها کاری ساخته باشد بلحظاره که اینا شفیعن، اینا وسیلن، اینها مجرای فیضن، به وسیله اینها خیلی از برکات به شما میرسد، اما معبود نیستن. بنابراین چه درباره وثنی های حجاز که احجار و اصنام را میپرستیدن، چه درباره برخی از ترسایان و یهودایی ها که بزرگان از بشر را تقدیس میکردن، یا برخی از مشرکانی که فرشتگان را تقدیس میکردن، برهان قرآن کریم این است که اینها یا اصلا نافع و ضر نیستن مثل بت ها. من که الله هم ارجو یمشون بها ام لهم ایدیتشون بها و مانند، یا اگر کاری از اینا ساخته است، اینها مالک نفع و ضر نیستن. مالک نفع و ضر کسی است که به یده ملک است. اینا شفیعن به اذن خدا، وسیلن به اذن خدا، هزارها خیر و رحمت از اینها نازل می شود، به صادر می شود به اذن خدا. شما از حد شفاعت اینها نگذرید، ترقی نکنید، از توسل اینها نگذرید. پس بنابراین این که فرمود یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، در موارد دیگر هم درباره بت‌های برهان رقام فرمود، هم درباره قدیسین بشر، این درباره تخطئه افعال اونها. تخطئه پندار اونها رو هم بعد عرض بکنیم. تخطئه اقوال اونهایی است که ویقولون ها اولای شفعا اونا اندالله. می فرماید به این که این حرف کی به شما گفت؟ کی شفیعه؟ شفاعت آیا به ذات و بالاصاله اینها شفیعه؟ یعنی خودشون بدون اذن خدا حق شفاعت دارن؟ این که نیست. اگر خدا اذن داد دلیلتون چیه؟ بلاخره یا دلیل عقلی باید بیارید یا دلیل نقلی باید بیارید. تو سوره مبارکه احقاف فرمود به این که ابعتونی به کتاب المقبل هزا و اطارت ملحای به این کنتم صادقین. شما که حرف میزنید، ادعای وثنیت دارید و موجود رو میپرستید، بالاخره تقدیسشون میکنید، یه برهانی باید اقامه کنید. تو سوره مبارکه احقاف آیه 2 به بعد این است: ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل المسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون. قل ارأيتم ما تدعون من دون الله، اینایی که غیر خدا هستن و شما اونها رو معبود میدانید و اونها رو میخوانید و در برابر اینا خضوع میکنید، اینا چی کار کردن؟ به دلیل عقلی اقامه کنید، به دلیل نقلی اقامه کنید. اگر برهان عقلی اقامه کردید که اینها صلاحیت پرستش دارن، بسیار خوب. اگر دلیل نقلی اقامه کردید که اینها صلاحیت عبادت دارن، بسیار خوب. اما اگر نه دلیل عقلی داشتید نه دلیل نقلی دارید، خب چرا اینا رو عبادت میکنید؟ قول ارائیتم ما تدعون من دون الله ارونی، یعنی اخبرونی، مازا خلقو من الارض، اینو چیکار کردن تو عالم؟ چیزی را آفریدن؟ که شما بگید چون خالقند و خالق معبود هست اینا معبودند، پس دلیل عقلی ندارید. ام لهم شرک فی السماوات، بالاخره اینا یک کاری باید بکنن تو عالم دیگه، یا بالاستقلال یا بالاشتراک. اگر کسی خودش خالق بود، بله صلاحیت معبود بودن رو داره. یا شریک الخالق بود، خب صلاحیت معبودیت داره. شما یه دلیل اقامه کنید که این بت‌ها، حالا اینها که یعنی این سنگ و چوب، اینها را که عوامشون تقدیس می‌کردن، اون قدیسین بشر به فرشتگان را بالاصاله می‌پرستیدن، مجسمه های اونها را اول ساختن، بعد کم کم این مجسمه ها را می‌پرستیدن. اول اونها را می‌پرستیدن، یعنی فرشتگان و قدیسین بشر. برهان قرآن کریم است که از این معبودهای شما چی ساخته است؟ از این سنگ و گل که کاری ساخته نیست، که بحثش گذشت برابر سوره اعراف، که اینا اصلا پا ندارن راه برن. اینا در سوره مبارکه حج دارد که وی یسلو بکن زباب و شیعا لا یستن قزومین زعوف تال و مخلوق. اینا اگر یک مگسی بیاد در روی اینا بشینه، اینا نمیتونن مشکل خودشون حل بکنن. یه بوتی که نمیتواند جلوی مگس رو بگیرد و از یسلوب هما زباب و شیعا لا یستن همه چیز از اینا بگیره کم بکنه، اینا نمیتونن استنقاص کنن، اینا نمیتونن استرداد کنن. ضعف تالو و مطلوب، هم مگس مطلوبه هم این بوت ها مطلوبه، کاری از اینا ساخته نیست. این راجع به سنگوگه. اما راجع به اون قدیسین بشر و راجع به اون فرشتگان فرمود اینها بندگان خاص خدا هستند، بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالغول و هم به امره یعمرون. تو سوره بارک انبیا فرمود بود اینها کریمن، اهل سعادتن، اینها مأموران الهیان، بندگان خاص خدا هستند، مقام اونها محفوظ، اما تا سقف بندگی، نه از اون بالاتر. برهانی که در سوره بارک احقاف اقام میکنند فرمود داخل اینه چیکار کردن که شما دارید میبرستید؟ آیا خالقن؟ هر خالق معبود است اینا معبودند؟ این که نیست. آیا اینا شریک الخالقند؟ شریک الخالق حکم خالق دارد و همونطوری که خالق معبود است شریک الخالق هم معبود است، این هم که نیست. ارونی مازا خلقو من الارض، یک هم لهم شرکم فی السماوات این دو. پس اینا نه خالقند نه شریک الخالق. برهان اقامه کنید. حالا که دلیل عقلی ندارید، یه دلیل نقلی بیارید که بگید در فرون کتاب آسمانی آمده که اینا رو بپرستید. ارونی مازا خلقو من الارض ام لهم شرک فی السماوات اتونی به کتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. بالاخره یا اثر علمی بیارید، یه دلیل نقلی بیارید، یه دلیل نقلی. اگر مثلا دلیلی آوردید که در تورات موسی بود، در انجیل عیسی بود، در زبور داوود بود، در صحف ابراهیم بود، در کتب انبیاء دیگر علیهم السلام بود، بسیار خوب قبول میکنید. و اگر دلیل عقلی اقامه کردید که کاری از اینها در نظام هستی ساخته، بازم قبول میکنید. اما اگر نه دلیل عقلی داشتید نه دلیل نقلی داشتید، خب چرا این عبادت میکنید؟ خب پس با عوامشون اونجور حرف میزنن، که اللهم ارجلون یمشونه بها عملان عیدین یکشونه بها عملهم ارجلون یسته عملهم آزان یستهونه بها قول این زور مازان رو بگیرن لهم. به پیغمبر فرمود که از این ساده تر که هر دیگه ممکن نیست، اینجور ساده و شفاف که همه بفهمن. قول این زور رو کیفه نبگیر لهم الآیات سم منظر کیفه یعمه هم یا یزده یا یفقه با محققانشون از راه برهان عقلی و نقلی سخن میگوید که بالاخره یا دلیل عقلی بیاری یا دلیل نقلی، ولی هیچ ندادی خب چرا عبادت میکنی؟ پس چهار نکته شد. یک، بودها زار و نافع نیست، این چوب و سنگه. اون قدیسین بشر و فرشتگان زار و نافع هستن، اما به اذن الله زار و نافع هستن، مالک زر و نفع نیستن. این دوتا در باره بت‌ها گذشته از این که فرمود اینها زر و نافع نیستن، فرمود اینا هیچ کارن، گاهی به صورت این دست و پا ندارن، گاهی هم به صورت این که اینا نمیتوانن در برابر یه مگس مقاومت کنن. و یسته با فانزو با بوشه ان لایستن خجومه زعفت تاره رو مکن. در باره قدیسین بشر و فرشتگان و امثال زاده میفهمید شما یه برهان اقام بکنید یا عقلی یا نقلی. از اینا که هیچ کاری ساخته نیست، اینا خودشون مخلوقن، خودشون مرزوقن، خودشون احتیاج به غذا دارن، خودشون احتیاج به طعام و آب دارن، کاری آخر از اینا ساخته نیست. مل مسیح ابن مریم به امه لیأکلان طعام، خب یه موجود محتاج که نمیتواند معبود باشد که. بنابراین این به یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، با این چند بخش برای ابطال حرف اونها از این عبادتشون باطل میکنند. این سخن را که یقولون ها اولای شفعا اولا عند الله، این سخن را باطل کرده است. در موارد فراوان فرمود منزل لذی یشفع و عنده الا به اذنه. بالاخره شفاعت شما قبول کردید که اینا کاری نیستن. در سوره مبارکه سبع اونچه را که در سوره احقاف یه مقداری به صورت متنی ذکر شده است در سوره مبارکه سبب باز کرد. همون به این که در باره بت‌ها چهار مرحله است که سه مرحلهش محاله، یه مرحلهش ممکن هست ولی حاصل نشده. این معبودهای شما چهار مرحله دارن، چهار نهکار در باره تصور است. سه نهوش که محال است، یه نهوش ممکنه ولی به اینها نمیرسه، به انبیا و اولیا میرسه. اون کارهای چهارگانه اینه. آیه 22 سوره مبارکه سبع که قبلا هم از این آیه به عنوان شاهد استفاده شد. قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله، غیر خدا را که میخوانید آخه چه کار از اینا ساخته است؟ یک، لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، یه ذره ای به اینها بالاستقلال مالک نیستن، چه تو زمین چه تو آسمان. دو، و ما لهم فیهما من شرک، یه وقت است کسی ولو یه ذره باشد این یک ذره را بالاستقلال مالک نیست، ولی بالاشتراک بالاشاعه مالک، شریک المالک است. بالاستقلال یه ذره را مالک نیست ولی شریک المالک است. همون این هم که نیست، یعنی چه شرکتی دارن در مالکیت ارض و سما. سه، یه وقتی سه کسی که مالک هم نیست، شریک مالک هم نیست، لیکن دستیار مالک است، معین مالک است، معاون مالک است، یه روش بگن زهیر. زهیر یعنی پشتوانه به پشتیبان، زهر یعنی پشت. انسان وقتی پشتش خالی است اون قدرت رو ندارد، اما وقتی به جای محکمی تکیه دار پشتوانی دارد، پشتیبانی دارد و سقوط نمی کند. اگه کسی به جای تکیه بده سقوط نمی کند. چه این آدمی بگن زهیر دارد، یعنی چیزی که پشتوانه زهره اوست دارد. این پشتوانه، پشتیبان، دستیار، معین، معاون، اینا شبیه هم. طب این سومی هم که نیست که اینا دستیار خدا باشن. و ما لهو یعنی لله من هم من ظهیره، که اینا مظاهر حق باشن، معاون حق باشن، دستیار حق باشن، کمک حق باشن، اینم که نیست، چون او با اراده انجام میدهد و سراسر جهان هم جنود او هستند، دیگه مزاحمتی نیست. اگر یه فاعلی با اراده کار بکند، یک، و همه هم مأموران اجرای کار او باشند، دو، دیگه کسی مزاحم دیگری نیست، چون لله جنود سماوات و ارض. پس این سه قسمش محاله، یعنی اونها به اصاله یه ذره ای را مالک باشند، یک، به اشتراک در یک ذره ای سهیم باشند، دو، مظاهر حق، معین و معاون حق، دستیار حق باشد، اینم محالت. این سه میمونه مسئله شفاعت. شفاعت حق، شفاعت یعنی کسی از راه تضرع و ابتهال تو درماندگی به درگاه حق بگه خدایا از این آقا طرف نظر بکنم، نه از موضع قدرت بلکه از موضع ضعف، درخواست است، تقاضاست، نه اقتضا. اقتضا همون سه قسم بود که محال بود. اونی که از موضع قدرت سخن میگوید او اقتضا دارد، یا بالاستقلال یا بالمشارکه یا بالمظاهره، هر سه قسمش محال شد. حالا اونه تقاضا که با ناله و زجده یک کاری بخواد، این برای ممکنه، اما این رو به انبیاء و فرشتگان اجازه دادن، به دیگری که اجازه نداد که. منزل لذی اشراو انده و الا به اذنه، هر که را ذات اقدس الا اذن داد که مرتضا دین باشد، دینش مرضی باشد، اون دینی که خدا میپسندد باشد، رضیت لکم الاسلام دینا، کسی که مسلمان باشد به استناد همون آیه ولایت، یعنی پیرو به اهل بیت باشد، الیوم اکملتو، چنین آدم مرضی و دینه، یعنی دارای دین خدا پسنده. اگر الیوم اکملتو لکم دینکم، اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اگر کسی علوی بود دین خدا پسند دارد. این کسی که دین خدا پسند دارد اگر یه وقتی پاش لغزید ممکنه مورد شفاعت قرار بگیرد. خب حالا پس شفاعت از راه تقاضاست. این تقاضا برای محال نیست، دلیل عقلی برای استحالش نیست، ممکنم هست، اما به هر کی او اذن بده دیگه. لا یملکون شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. تقاضای حساب اقتضا حساب دیگر، فمود در کارگاه هر عهدی اقتضا ندارد، کل نتهو داخلی، با یه نفخه سور سراسر جهان بساطش برشیده میشه، کی میتونه اقتضا داشته باشه؟ اگر نفخه فسور فسائق من فسماوات من فرعرز، کی میتونه اقتضا داشته باشه؟ خود ازرائیل سلام الله علیه تحت قهر اوست، او هم میمیره و مرگ هم اماده میشود، دوباره مسئله ازرائیل اینها احیا میشود و مرگ میمیرد که میمیرد، مرگ را میمیرانند، یعنی انتقال و تحول و دگرگونی و هجرت را میمیرانند. در یوم القیامه مرد به صورت کفش ظهور میکند، او را ظرفش میکند. اما همه این بزرگ فرشتگان اینها دوباره در نفخه صور ثانی زنده میشود. خب اگه همه شون اینجورن کی میتونه اقتضا داشته باشه؟ پس اقتضا به اثرهی که سقط فرض شد مستحیل بود، میمونه تقاضا. تقاضا محال نیست، ممکن است، ولی آخر به این بزها اجازه نداد. کی میتونه حرف بزنه اون روز؟ لا یتکلمون الا من اذن لله الرحمن و قال الصواب. به عده اجازه عذرخواهی هم نمیدن، چون آدم وقتی تبهکار باشد عذرخواهی بکند این مقدار سبک میشه در روانی، همون لا یؤذن لهم فیعتذرون. اینا اگه میخواست عذرخواهی بکنن، خب دنیا این همه فرصت بود دیگه، اونجا اجازه عذرخواهی هم اینا نمیدن. خب بنابراین رو این برهان میفهمد به اینکه این سه قسمش که به اقتضا برمیگرده مستحیل است، قسم چهارمش که به تقاضا برمیگرده مستحیل نیست. اون در آیه بعد، یعنی آیه 23 سوره سبع فرمودن، فرمودن ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له فتحصل. اون چی که به اقتضا برمیگردد به اصله مستحیل است، یک، اون چی به تقاضا برمیگردد ممکن است، دو، متقاضی اگر چون که فرشتگان و انبیا و اولیا باشند به اذن خدا درباره مرضی و دین ها مجاز هستند، سه، بودها عبدا اجازه ندارن و مجرد حق شفاعت ندارن که ها. پس بنابراین این گفتارتون که گفتید ها اولای شفعا و نعند الله، این مطابق با عقل و نقل نیست. میمونه اون پندار که خب چه وقتا شما بودها را عبادت میکنید؟ شما که خدا را قبول دارید و این که تعالی شفعا و نعند الله، خب خود الله را عبادت بکنید، چرا این عبادت بکنید؟ اونا فکر میکردن که ما چون مبتلا به عصیانیم و آلوده ایم، صلاحیت اون را نداریم که ذات اقدس اله را عبادت بکنیم. این از افراط در درک است یا تفریط در درک است. یا خدایی که مجرد محض است، ما چگونه با او ارتباط برقرار کنیم؟ از اون را مکرر در مکرر با مضامین گوناگون ذات اقدس اله جواب داد که او گرچه حقیقت مجرد محض است، اما چون نامتناهی است، همه جا حضور دارد، همه جا ظهور دارد، معکم عین ما کنتم هست، هر کاری که بخواد بکنید، الا کنا علیکم شهودا لله المشرق والمغرب عین ما تولو فسم وجه الله. خیلی از کارها شما میتوانید، خیلی از عبادتها رو میتوانید در حال حرکت پشت به قبله، رو به قبله، رو به شرق، رو به غرب انجام بدید. این همه نوافل است که انسان میتواند در حال حرکت بخواند. خب کسی برای نماز ظهر و عصر عازم مسجد شده، تو راه دارن اذان میگن، خب این نافله ظهرش هم تو راه میخونه، حالا یا تو اتومبیل بخونه یا غیر اتومبیل بخونه. پشت به قبله هم قبله است، رو به قبله هم قبله است، شرق هم قبله است، پشت به غرب هم قبله است. این که فقها ما فتوا میدن نافله را در حال حرکت به هر سمتی که خوندی خوندی، نه برای اینکه قبله در نماز نافله در حال حرکت معتبر نیست، نخیر قبله وسیعه. یه وقت است میگن این امر قبله نمیخواهد، نخیر از این سنخ نیست. نافله قبله میخواهد، نماز قبله میخواهد، پشت به قبله نماز صحیح نیست، چه نافله، چه فریضه، چه در حال حرکت، چه غیر حرکت. منتها قبله در حال حرکت وسیعه اینما تولو فسم وجه الله. مثل که قبله در حال نماز واجب برای متحیر وسیعه. گل وقتی که گفتن این درجه انحراف مشخص نیست، گفتن بین المشرق و مغرب، اگر خوندی تحقیق کردی بعد بین المشرق و مغرب هر جا در آمد نماز درست. یکی تحقیق کرده روی ستاره، تحقیق کرده روی ابزار فنی، تحقیق کرده از صاحب منزل پرسیده، ولی 30 درجه، 40 درجه، 60 درجه، 70 درجه اختلاف داشتن، ولی بین المشرق و المغرب بود، از 180 نگذشت. خب همه میگن نمازش درسته بعد از تحقیق، نبی تحقیق. چرا؟ امام فرمود در این گونه از موارد این لله المشرق و المغرب مشکلتون رو حل میکنه، نه برای اینکه تو نماز ظهر استقبال شرط نیست، رأیت قبل شرط نیست، اونجا استقبال شرط است، قبله وسیعه. حالا اگر این یکی از آن گفتن تا مسجد برسه چند دقیقه فاصله از خود نافلش تو راه میخونه، قبله او وسیعه. این خدایی که لله المشرق و المغرب است، همه جا حضور دارد، خب چرا شما به سراغ بت‌ها رفتی؟ پس پندارتون باطل است در اثر اطلاق ذاتی و نامتناهی بودن خدا. گفتارتون هم باطل است بر اساس اینکه شفاعت باید به اذن خدا باشه. تقاضا ممکن است اما باید اذن باشد. اون رفتارتون باطل است برای که اقتضا برای احدی نیست، کلون اتهو داخلی. اما اینکه بعضی ها سوال کردن که در اون مرقوم آمد که چطور انبیای دیگه، که مربوط به بحثای گذشته بود، وقتی که بحثی که 2 آیه گذشت دیگه سوالها رو با مرحمت نکنید یا بعد از درس سوال کنید. سوالات نوشته مخصوص درس روز بعد باشه، بحث روز بعد باشه. این که نوشته شده که مثلا چطور انبیای دیگه با آسانی الحکم سویا بودن، در گهوار سخن میگفتن، این اختصاصی با پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ندارد، و چطور پیغمبر اسلام مکتبی نرفته است و احیانا انبیای دیگر مکتب رفتن، با اینکه اونها در دوران کودکی از این علوم برخوردار بودن. پاسخش این است که گرچه اونها در دوران کودکی در یه مقطعی البته آمد، چون در جریان هسته عیسی اینطور نبود که حالا دائما وحی برش نازل بشه و یه لحظه برای حفظ معجزه آمد بعد دیگه حالت عادی شد. انبیای دیگر در اثر دسترسی داشتن به انبیای دیگر یا کتاب‌های آسمانی دیگر از مکتب اونا استفاده کردن و در معرض تهمت هم نبودن. ولی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر چون که پیش کسی درس می‌خوند ولو مثلا از انبیای قبلی می‌توانستن بگن تو این کتاب را از پیش خودت آوردی، ما کند تدریم الکتاب ولد ایما ولا تخطو بیمینی که ازن لرکاب المبتلون، لذا همینطور امی موند تا احدی نتواند تهمت بزند یا احدی نتواند مثلا شک و شبهه در زمینه داشته باشد. خب مطلب دیگر اینکه ذات اقدس را فرمود اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، یعنی شما هم نمیدونی، وقتی او ندونست شما هم نمیدونی. چرا؟ برای اینکه وقتی او ندونست نشانه آنه که معلوم وجود نداره، معدوم محض است، به تحت علم نیست. وقتی وجود نداره شما هم نمیدونید، شما هم دو قسمی، یا نمیدانید که نمیدانید، این جهل مرکب، یا میدانید که نمیدانید، میشه تحریف و سوداگر. بلکه شما هم نمیدونید. چرا؟ برای اینکه از یه چیزی خبر میدید که اصلا نیست. وقتی خدا نمیدوند شما یقینا نمیدونید، یا میدانید که نمیدانید، نظیر علماتون، این هم که سوداگران که اشتر و حیات دنیا بالآخری بازاری درست کردن، یا عوامتون نمیدانن که نمیدانن، این میشه جهل مرکب. ما آمدیم عالمتون کنیم، هم اونا که عالمن اونا رو سر جاشون بشونیم موعظه کنیم، هم شما که جاهلید شما رو آگاه کنیم و عالم کنیم که هم چیزی نیست. در بخشی از آیات فرمود به این که چرا برای خدا انداد به بت‌ها قرار دادید و انتم تعلمون، میدانید که خدا شریک ندارد، چرا هم چیکاری کردید؟ این اتجعلون لله اندادن و انتم تعلمون در آیه 22 سوره مبارکه بقره است که بحثش گذشت. شواهد دیگر هم مشابه این آمده است که بالاخره شما میدونید که ذات اقدس اله شریک ندارد و شیطان هم شما را وادار میکند که حرف جاهلانه بزنید که او شما را یأمرکم ان تقولوا ما لا تعلمون، حرف غیر عالمانه بزنید. حرف غیر عالمانه هم همینه، چیزی که نمیدونید برای خدا قائلید، بگید خدا شریک دارد و مانند. مطلب دیگری که مربوط به این آیه باشد، خیلی شاید نمونده، عمده اون آیه بعد است که روی اون البته باید بیشتر کار باشه. اون آیه همون جریان پلورالیسم و کثرت‌گرایی و امثال ذلک است که آیا این چنین هست یا نه. در آیه بعد همون و ما کان الناس الا امتا واحده فاختلف ولولا کلمتون سبقت من ربکه لغضی بین اون فی ما فیه یخترفون. اینجا ملاحظه فرمایید، اختلاف دو قسم، یه اختلاف امر طبیعی. خب این اختلاف طبیعی چیز بدی نیست، راه حل داره، مردم خواسته هاشون مختلفه، نیاز هاشون مختلفه، صلاح هاشون مختلفه، گرایش هاشون مختلفه، یک کسی باید باشد به این امور سامان بده. ما این کشور رو چی رو اداره بکنیم، این شهر رو چی رو اداره بکنیم، هر کسی یک نیاز خاصی دارد دیگه. این امر طبیعی است. مردمی که در یک کشور وسیع زندگی میکنن، بعضی مال استواهند، مال نزدیک غصبن، بعضی مال شرقن، بعضی مال غربن، هواهای مختلف، اقلیم‌ها مختلف، بینش‌های مختلف، اینا همه اینا رو که نمیشه با صنعت اداره کرد یا با کشاورزی اداره کرد. کشاورزی هم همه اینا رو نمیشه با یه نوع خاصی از کشتکار اداره کرد. این اختلاف طبیعی راه حل طبیعی هم داره. یه سلسل اختلافات مربوط به علوم دینی، آراء از عقاید از مذاهب هست. ذات اقدس اعلام فرمود این یکی دیگه ساختگیه. اختلاف در مذهب ساختگیه، برای اینکه دست و پا و اقلیم که مذهب نمیخواد، فطرت مذهب بخواد، جان مذهب بخواد. من که جان آفرینم میدونم این جان ها چی میخواد، من که فطرت سازم میدونم این فطرت ها یک دست و یک سه هماهنگ هم. این دستگاه گوارش، دستگاه پوست و گوشت و خون و اینا، اینا برابر اقلیم خواسته های مختلفی دارد، چیز خوبی هم هست. شما غذاهای گرم را که نمیتونید منطقه سردنشین و بلعج تحمیل کنید، که مردم یه منطقه بالاخره غذای گرم میل میکنن، مردم یه منطقه غذای سرد میل میکنن، مردم یه منطقه اصلا برف ندیدن، مردم یه منطقه اصلا حرارت سوزان ندیدن. اینها رو با لباسهای گوناگون، با تغذیه گوناگون، با مساکن گوناگون، با معماریهای گوناگون باید اینها رو تأمین کرد. این اختلاف طبیعی راه حل طبیعی دارد و چیز بدی هم نیست. میمونه اختلاف در مذهب، اختلاف در دین، اختلاف در برداشت، اختلاف در اجتهاد. اینها اگر فروعات و اون حاشیه ها و ساحل دریای دین باشد، این قابل گذشت. اما اگر نه، اختلاف تو متن مذهب باشد، فرمود حتما این روی دخالت هوا و هوس. چرا؟ برای اینکه من میدونم در درون اونها همش یه چیزی میخوان، و اینی هم که از طرف خودم فرستادم به عنوان ولی هماهنگ با خواستهای درون این هست. و این اختلاف ها از این علما نماها به دست آمده دیگه. پلورالیسم به این معنا کثرت‌گرایی، کثرت فی نفسه باشد نیست. انسان از هر راهی رسیده برداشتی داشته باشد بین او و بین خدا حجت باشد نیست. در اون ساحلها حجت است که این سه مقطع باید بررسی بشه. همون مردم یکسان بودن، فطرت اونها یکیه، انبیا هم آمدن به این اختلافاتشون خاتمه بدن. اون اختلافات قبل از وحی چیز خوبیه، اما بعد از اینکه انبیا آمدند و راه رو مشخص کردن، از اون به بعد دیگه اختلافاتی که خود اونها در آوردن. وگرنه نه دینی که من فرستادم پراکنده است و تحمل کثرت دارد، نه فطرتی که با اون فطرت اونها را آفریدم کثرت خواهد. در قالب مواردی که سخن از کثرت هست، فرمود ما یک کثرت محمود و ممدوح داریم، یک کثرت مذموم. اون کثرت محمود و ممدوح مال قبل از تبیین است. دو نفر اختلاف فکری دارن، اختلاف نظر دارن که آیا از نظر جهانبینی این است یا نه، آیا معنای آیه این است، آیا معنای حدیث این است. فرمود اینا اگر مشکلی نداشته باشن، بین هما و بین الله خالصا بخواهن حق را بیابن، میابن. و حق در این گفتگوها برای اونها روشن می شود. از اون به بعد ادهی عالمن آمدن اهل لجاجن، راضی نیستن اعتراف بکنن. اون دیگه اختلاف بعد العلم است که اختلاف مذموم است، و این اختلاف مذموم سر از جهنم در می آورد. در سوره مبارکه شورا آیه 13 و 14 این است: همو شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. این انبیای پنجگانه اولوالعزم علیهم السلام به اونا چی وحی فرستادیم؟ گفتیم که ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه، اختلاف نکنیم. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من یرید. پس این پنج پیامبر اولوالعزم بزرگوار علیهم السلام همشون این وحی را دریافت کردند. اما پیروان اینها که دو قسم شدن، بعضی متدین بعضی منحرف، اون منحرفان به تفرقه دامن زدند. به ما تفرقوا الا من بعد ما جاء اهم العلم. این اختلاف بعد العلم است. ببینید دو تا طلبه، اونا که به حسن عاقبت انشاءالله متنعمه، وقتی در حجه بحث میکنن سالسشون هم الله از کس دیگه نیست، وقتی که بحث میکنن و روشن شد که حق با کیست، فورا تمکین میکنن. این بالاخره یه عالم ربانی میشه، هم به درد خودش میخوره، هم به درد جامعه، هم برای سود ما. اما بانک این حجه است، دو نفری سومی فقط خداست، بانک بر او روشن شد حق با رفیق اوست، اما گردن نمیده. این شریست، هم برای خودش هم برای دوستان یا شهر خودش، هر جا برشن برای اینکه این خودش که نساخته، این یک دیو در درون او همیشه میگوید بگو انا خیر المن. این تریبون اوست، این اگر خودش نسازه هر جا بره مشکل داره. بعد از اینکه روشن شد حق با رفیق توست، خب بالاخره آدم تسلیم میشه. من سارع الحق سرعا، حقم اونقدر ستبر و قدر است که هرکی در برابر او بیستد بالاخره در این کشتی زمینگیر میشه. از بیانات نورانی از دمیده، همون با حق کشتی نگیرید، مسارعا یعنی کشتی گرفتن. من سارع الحق سرعا، فرمود این اختلافی که پیدا شده اختلاف بعد العلم است، نه قبل العلم. اختلاف قبل العلم که برکته، که الان اینه دو ساعت نشستن بحث میکنن که آیا معنی آیه اینه، معنی روایت اینه. این همون است که فرشتگان زیر بار اینها پرهاشون رو فهم میکنن، چون اونا غرضی ندارن جز اینکه بفهمن خدا چی فرمود، پیغمبر چی فرمود. این که عبادته که این اختلاف قبل العلم ممکن دو روز، سه روز، چهار روز، کمتر و بیشتر این اختلاف طول بکشه. این اختلاف قبل العلم است و محمود و ممدود و روی بالهای فرشتگان نشستن چون طالب علم. اما اگر روز دهم معلوم شد که حق با زیده، این امر تمکین نمی کنه. از اون بعد نه تنها فرشته می رود، بلکه نه تحت ولایت شیطان ده. این میشه اختلاف بعد العلم. فمود به ما تفرقو الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. و منتها نظام عالم برید نیست که حالا ای کسی بیراه رفته ما فورا او رو از بین ببرید. قضا و قدری هست، مهلتی هست، فرزندان بعدی این شخصن که احیانا سالمن یخرج الحی من المیت. وجود مبارک است امی سلام علیه در اون جبهه ها گاهی کسانی که کافر بودن از جلو شمشیر حضرت رد میشدن، حضرت نمی کشت. فرمود من میبینم که نسل های اینها بعض از فرزندان اینها و اعقاب اینها فرزندان صالحی در میاد. همه کارها که رو مقطعی نیست، خاص نیست. فرمود یه حسابی هست، یه کتابی هست، یه نظمی هست، دیرم که نشده، کسی هم که از دست ما فرار نمی کنه. ما نحنو و مسبوقین، ما بشیم مسبوق، اونا بشن سابق، جلو بیافتنم که نیست. اونا معاجز نیستن، معجز نیستن، ما رو ناتوان نمی کنن، ما رو عقب نمی زنن، هر جا باشن بالاخره در اختیار ما هستن. فرمود و لولا کرمتون سبقت من ربک الی اجل المسمى لغزی بینهم. خب یه قضا و قدری هست تا یه فرصت معینی باید باشد بینا. فإن الذین أورثوا الكتاب من بعدهم لفی شک منه مرید. خب حالا شما در جریان پلورالیسم مراقب باشید که کثرتی تو واقع هست یا نه، کثرتی تو دین هست یا نه، کثرتی تو فطرت هست یا نه، کجا کثرت است. میمونه کثرت برداشت. کثرت برداشت اگه مجتهدانه روشمندانه باشد، روشمندانه باشد، انسان اهل لجاج نباشد، بین او و بین خدا خود معذور است. خب یه کسی چندین سال تو حوزه هست، در سال حوزوی خونده، در فهم روایتی، در فهم آیه با کسی اختلاف نظر دارد، این معذور هست. اما معناش این نیست که او هم فهمیده حق است، دیگری هم فهمیده حق است. ما که تفسیر کردیم، تصدیق که نکردیم، که حرف مسببه که نپذیرفتیم، که حرف مقطع حق است. واقع یکیست دین، یکیست فطرت، یکیست رونده، گاهی درست می رود، گاهی نادرست. اگر با حجت رفته است معذور است، وگرنه معذور یعنی وزر دارد. اولی با عین است، دومی با الف. اگر بی راه آمد و از راه رسید و که برداشت من اینه، این دیگه معذور نیست، نه تنها به واقع نرسیده است، معذور است، یعنی علیه الوزر. پس برابر این کثرت‌گرایی به این معنا که واقع کثیر باشه نیست، فطرت کثیر باشه نیست، دین کثیر باشه نیست، برداشت کثیر است. این برداشت کثیر اگر اختلاف قبل العلم باشد معفو است، اختلاف بعد العلم باشد که عذاب علیم را در بر دارد.
آیه محل بحث همین است. فرمود به ما کان الناس الا امتا واحدتا فاختلفوا ولولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم فیما فی یختلفون. و منشأ اختلاف این مردم طبق آیه 13 و 14 سوره شورا و همچنین طبق آیه 213 سوره بارکه بقره که بحثش مبسوطا گذشت، منشأ اختلاف مردمی، پیدایش احزاب و اقوام و جناها و گروه ها عالمان هم. آیه 213 سوره بارکه بقره که اون ایام بحث مبسوطی شد این است: کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم کتاب الحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم. شما میدید ملل و نهلی که ابن حزم نوشته، ملل و نهلی که شهرستانی نوشته، غالب اینا که ملل و نهل نوشتن دو جلد است. جلد اول ملل است که انبیا آوردن، جلد دوم نهل است، منهول است، مجهول است که غیر انبیا آوردن. در برابر هر ملت الهی یه نهله بشری هم هست. یعنی نهل رو که دیگه انبیا نیاوردن، نهله ها را، یعنی این جعبی ها را اینا آورد. بنابراین فرمود به این که نظام عالم هماهنگ است، یک فطرت انسان هماهنگ است، دو دینی که ما از اول تا آخر به انبیا فرستادیم هماهنگ است، مصدقا لما بین یدی مصدقا لما بین یدی، سه اینا که برداشت میکنن عالمان متنبی هستند، اونایی که اهل هدایت هستند درست میروند، درست برداشت میکنن، به مقصد میرسند، به مقصد میرسانند. چهار، اونایی که دیر آمدند و میخواد زود برند و بغیان بین هم مشکل آفرینند. پنج، اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله.